بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در مبحث اجزا رسیدیم به تذنیبانی که مرحوم صاحب کفایه متعرض شدند. بس در تذنیب اول بود، مطلب کفایه گفته شد در جلسه قبل، تو گروه هم گذاشتن، رفقا لابد موفق به استماع شدن. مرحوم صاحب کفایه مورد بحث رو چنین ذکر فرمود که گاهی میشه انسان قد پیدا میکند به اینکه فلان شی مأمورون به است و مشتمل بر مصلحت. در حال قد، اونگاه که قد پیدا کرد، نتیجه نزد شخص قاطع این است که این فعل دارای امر است. مثال زدیم به این که مثلا یقین پیدا کرده صلات جمعه در اصل غیبت دارای امر است و وظیفه او اتیان صلات جمعه است. سپس انکشفه که صلات جمعه دارای امن نبوده است. تو مثالی که صاحب کفایه ذکر فرمود به مسئله جهر و اخفات بود، مسئله قصر و تمام. خوب بعد از آنی که قد پیدا کرد به این که این فعل مأمورون به است، آن را اتیان کرد. سپس معلوم شد که اون مقتوع به مأمور به نبوده. عرض شد به این که نرخ و قاعدش این است، مأمور به را باید اتیان کند و اینکه آقای مکلف قد پیدا کرده به این که فلان امر فلان فعل مأمورون به هست، قطع آقا ایجاد مصلحت نمی کنه در متعلق قطع. معمولش اینه. بعد فرمود بله، یه وقت چنین اتفاقی می افته که اتفاقا این فعلی که قطع به آن داشت در حال قطع و یقین به این که آن فعل مأمورون به هست، این فعل دارای مصلحت بود و بین این مصلحت مقتوع به با مصلحت واقع تضاد بود. این عمل رو آورد در حال قطع به این که آن فعل مأمورون به هست. ببین که در این حال این فعل دارای مصلحت است و مصلحت این فعل با مصلحت واقع تضاد دارد، با هم جمع نمیشه. حالا که این مصلحت رو کسر کرد، اگر واجب واقعی را بیاورد، این چنین نیست که از خاطر اتیان واجب واقعی مصلحتی نصیب ایشون شود. دو تا مصلحت با هم تضاد دارد. ملاحظه فرمودین یا نه؟ حالا یه وقت ما مثالی میزدیم، میگفتیم شخصی با آش شکم خود را پر کرد، سپس رسید به غذای دیگری. خب این غذای دیگر اینم خاصیتی داره، اثری برای این غذای دوم هست. اما چنانچه این آقا بخواد این غذای دوم را میل کند، اون خاصیت غذای دوم نصیب ایشون نمیشه. بالاخره شکمش با آش پر شده و همون مسلحت و خاصیتی که در آش بود نصیب ایشون شد. بخواد همزمان اون فایده غذای دوم را به دست آوره نمیشه. ملاحظه فهمیدی؟ در اصطلاح تضاد دست بین این دو مصلحت. حالا در مثال شرعیش همون جهر و اخفات عرض کردیم. ایشون در محلی قرار گرفت که قطع به این پیدا کرد که فعلی که باید بیاره جهرن باید باشه. مثال زدیم به بحث صلات ظهر، حمد و سوره رو جهرن خواند، بعد معلوم شد که وظیفه ایشون اخفاتن بوده است. بهش نمیگن دوباره صلات را اخفاتن بخوان. توجه کردین؟ یه مصلحتی از خواندن صلات جهرن نصیب ایشون شد که این مصلحت با اون مصلحتی که در صلات اخفاتی است تضاد دارد. ملاحظه فهمیدین؟ به ایشون میگن که آقا آنچه خوندی کفایت میکنه، نمیخواد دیگه دوباره صلات ظهر را اعاده کنی اخفاتن، اما اون چه خواندی کفایت میکنه، نه از خاطر مسئله اجزاست که بگی یکی از دیگری مجزی است. صلات جهرن ظهر مجزی است از صلات اخفاتن ظهر. از این خاطر نیست، از خاطر اینه که محلی برای کسب و تحصیل مصلحت واقع نماند. همون شخصی که شکمش پر کرد از آش، توجه کردی؟ در اینجا بعد از آنی که صلات ظهر را جهرن خواند، مصلحتی نصیبش شد. با وجود این مصلحت، محلی برای مصلحت صلات ظهر اخفاتی باقی نماند. رضا بهش میگه لازم نیست نماز ظهر را دوباره اخفاتن بخونی. این ربطی به مبحث اجزا نداره که بگی این مجزی از اونه، بلکه خاطر چی گفتن نمیخواد بخونی دوباره؟ وجهت این که این دو تا مصلحت ها با هم جمع نمیشن. دقت فرمودی؟ یعنی قابل تحقق در ظرف واحد نیستن. توجه کردی؟ برای یه شخص هم اون مصلحت حاصل بشه هم این مصلحت نمیشه. بعد در ارتباط با فرمایش جناب آخون یک دو نکته است که باید مورد توجه قرار بگیره. نکته اولا این است، اون فعلی که قطع به آن پیدا کرد به عنوان این که وظیفه جناب مکلف صلات جهرن هست در مثال برای ظهر، این اگر فعل در هر حال، یعنی چه در حال قطع چه در حال غیر قطع، دارای مصلحت تامه می بود، همونطور که صلات اخفاتن ظهر دارای مصلحت تامه است، اگر این در حد او بود، فی کل حالین، یعنی فی حال القطع و فی حال غیر القطع، اگر این در حد او بود، این باید نتیجهش می شد واجب تخییری. به این که آقای مکلف مخیر است ظهر که شد صلات ظهر را اخفاتن به جا آورد یا جهرن، اگه این در حد او بود علی کل حالین. کل حال یعنی چی؟ یعنی فی حال القطع و فی حال غیر القطع. این نکته رو که داریم عرض میکنیم جهت توضیح و تبیین تقییدی که جناب آخون برای کلام خود ذکر کرد. کلامشو مقید کرد به حال قطع، گفت در حال قطع این فعلی را که آورده است فعل مصلحه، اما مصلحتش از چه اندازه؟ بگو در حد مصلحت واقع. قید به حال قطع زد، یعنی در حال، در غیر حال قطع اینقدر مصلحت برش نیست، که اگر می بود این اقتضا داشت که واجب واجب تخییری باشد. درست شد؟ نکته دیگر رو که باید در اینجا در نظر داشت این است که حکم برای یک موضوع ثابته، مساوی است که شخص علم به حکم پیدا بکند، قطع به حکم پیدا بکند یا قطع به حکم پیدا نکند. یعنی از این جهت هم خلاصه باید پرهیز داشت که به گونه سخن گفته نشود که حکم مختص به شخص قاطع باشد. معلوم شد؟ حکم مختص به شخص قاطع نیست. فقط بگو که فرض مسئله این شد. حالا اینا رو از کجا انسان به قول خودمون تحصیل کنه؟ الا فرض داریم حرف میزنیم ها، از کجا به این برسد که این فعل در حال قطع به آن دارای مصلحتی است به اندازه مصلحت واقع؟ این تتمه کلام مربوط به تذنیب اولی که در آخر مبحث کفایه است مرحوم آخوند خراسانی فرموده است. تا میرسیم به تذنیب دوم، گاهی هم از شما میخوان که عبارت بخوانید، این عبارت رو میخوان در نظر داشته باشید. حالا اگر کفایی هم میبود بد نبود، عبارت کفایی رو ما از این نوشته درس استاد دارم که خدمتتون توضیح میدم. تذنیب دوم، احکام مشترک است بین عالم و جاهل کما ذکرنا مرارا. حکم میاد رو نفس موضوع، شارع میگوید از صلات واجبه، حکم وجوب برای صلات ثابت است، خواه انسان علم به وجوب پیدا کند خواه علم به وجوب پیدا نکند. بله، این که گفته می شود حکم ثابت است برای نفس موضوع و حکم مشترک است بین عالم و جاهل، ازش یک مطلبی پدید میاد. یعنی به دنبال این سخن این مطلب گفته می شود که بسا انسان قطع پیدا می کند به این که مثلا حکم شرعی فلان مطلب است. تو نگو که قطعش برخلاف تحقق پیدا کرده، قطعش برخلاف واقع اتفاق افتاده است و واقع را اصابت نکرد، این قطع، قطعش مصیب با واقع نشود. درست شد؟ ریشه این عام که ما مخطئ هستیم، به شیعه میگن مخطئ، به مقابل شیعه میگن مصوبه که قائل به تصویب، تصویب اشعری و معتزلی. ریشه این حرف که ما قائل به تخطئه هستیم همین سخن است که احکام مشترک است بین عالم و جاهل، لذا گاهی انسان قطع پیدا میکند به اینکه حکم فلان است، بعد معلوم می شود که حکم آن نبوده است و قطع ایشون برخلاف واقع آقا رو بالاخره هدایت کرده، ایشون رو به خلاف واقع کشنده است، که همون بحث تخطئه پیش میاد. روی این حساب این مطلبی که ما در مواردی از مبحث اجزا قائل به اجزا شدیم کجاها بود که قالب اجزا شدیم و مواردی قطعی و مسلم بود مسئله اجزا، اجزا غیر از تصویب خواهد بود. اونجایی که میگیم مجزیه، ملاحظه فرمودین در مواردی که قائل به اجزا میشویم و میگیم آنچه آورده است کفایت میکند از واقع، این سخن سر از تصویب در نمیاره. چرا؟ نکتهش اینه، ما که میگیم خدای متعال احکامی دارد برای مکلفین به حیثی که همه مشترکند در اون احکام، عالم و جاهل، این احکام به لحاظ مرتبه انشاز، یعنی در مرتبه برای احکام مراتبی ذکر میشه، نه؟ مرتبه اقتضا، مرتبه انشا، مرتبه فعلیت، مرتبه تنجز. ای آقایونی که قائل به اشتراک احکام بین عالم و جاهل هستید، به کدام مرتبه از مراتب اشتراک را میگویید؟ صاحب کفایی میفرماد که اشتراک به لحاظ مرحله انشاست. اونجا که شارع انشا کرد حکم را، بر همه انشا حکم کرد، انشا وجوب کرد برای حج. این چه کسی که علم به وجوب حج پیدا کند، چه اون کسی که نسبت به وجوب حج جاهل باشد. انشا حکم برای همه است، درست شد؟ و اون حکم در مرحله انشا به علم و جهل مکلف ارتباطی ندارد. پس از یک طرف اشتراک رو قائلی، تا میان به مرحله اجزا. مرحله اجزا که مرحله دلالت دلیل بر حکم ظاهری یا دلالت دلیل بر حکم اضطراری، در مواردی که بحث اجزا رو ذکر کردیم، این مستلزم تصویب اشعری یا مستلزم تصویب معتزلی نیست. دقت فرمودین؟ و این خیلی واضح است که سر از تصویب در نمیاره. جهتش هم این است که در مبحث اجزا دو چیز است برادر، این از آن کفایت می کند یا نه، درسته یا نه؟ اصلا اساس بحث اجزا همینه، دو چیزه، یکی ظاهر یکی واقع. ظاهر از واقع کفایت می کند یا نه؟ اصرار از حکم واقعی اولی کفایت می کند یا نمی کنه؟ دو چیزه. بنابر نظر تصویب اشعری چی؟ یه چیزه. لازم می‌فرمایید تصویب اشعری میگه هر چه هست نیست همینه دیگه، دوتا نیست که یکی از دیگری بخواد کفایت کند املا. بنابر تصویب معتزلی چی؟ اونم میگه یه چیزه، اگر قبلا یه چیز بود رفع کارش وقتی اماره برخلاف آن قائم شد. ملاحظه می‌فرمایید؟ لذا بحث اجزا حواست باشه، اون مواردی که قائل به اجزا هستیم، این مسئله اجزا غیر از مسئله تصویبه. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که در اجزا دو چیز مورد نظر هست، این کفایت می‌کند از آن املا. در تصویب چی؟ در تصویب اشعری و تصویب معتزلی، تصویب اشعری که خیلی واضح و روشن است که یه چیز است در نگاه او و همون چیزی است که ما ادا علیه رأی المجتهد، ما دلت علیه الاماره. در تصویب معتزلی هم ما ادای اماره واقع هست و اگر چیز دیگری بود او تغییر کرد، درست شد؟ این سخن جناب صاحب کفایه در تذنیب دوم یه تتمیه هم هست که میذاریم برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.